بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اخلاق را تقسیم کردن به نظری و عملی، چنان که عرفان را هم گفتن نظری و عملی، که در جلسه گذشته به عرض مقدستون رسوندیم که اینطور که در اذهان جا افتاده که عرفان نظری و عملی ملازمه‌ای دارند، ندارند. عرض کردم خدمت که ما صاحبان کرامت بنده به چشمم دیدم یک خط عرفان نظری نخونده بودن، و دیدم کسی را که عرفان نظری هم خونده بوده، ای بسا چه خیلی حالی هم نداشت. حالا که هر دوتاش باشه چه بهتر. حالا اخلاق هم همینطوره، اخلاق نظری داریم و اخلاق عملی. در اخلاق نظری، ببینید، اخلاق نظری سابقه بسیار زیاد داره، و حتی شما نگاه کنید به کتب قبل از اسلام، بالاخره افلاطون، ارسطو، اینا نمیخوایم بگیم که همه معلوماتشون صحیح بوده، ولی بالاخره این چهارچوب معلومات اینها هم به انبیا میرسیده، به پیامبران میرسیده، یعنی سرنخ از اونجاها گرفته می شده، چنون که در محل خودش البته ثابت شده که همه علوم به انبیا می رسه. الان وارد اون بحث نمی شه. غرض اونا در اون زمانی که بودند، و عرض شد خدمتتون که در بین جمعیت های کوچک، یکی از محققین یه تذکر خوبی میده، میگه که شما ببینید در بین جمعیت زیاد وجود نوابغ هست، طبیعیه. مثلا 70 میلیون نفر آدم هم، خب مسلم است که چند تا آدم برجسته حسابی از توی اینا بیرون میاد. و اما مثلا در یه جمعیت 20,000 نفری یه دو تا نابغه باشن و سفره بگسترانن که سالها سال از اون سفره استفاده بشه، خب خیلی حرفه. شما، البته من عرض میکنم از اونا نیستیم که ما غرق بشیم در مثلا فلاسفه اینا، ولی به هر حال به صورت معتدل و به دیده انصاف خود آدم باید از اینا استفاده کنه. خدمت شما عرض شود که من یک ترجمه خیلی قدیمی، من با مثال میگم که زود انشالله برم با هم بحث اخلاق نظری، یه ترجمه خیلی قدیمی را از کتاب جدل ارسطو به دستم افتاده بود، که البته میدونید که این ترجمه ها عمدتاً در عصر عباسی صورت گرفته. خب مترجمین زبردستی که اون زمان بودن، مانند هنید ابن اسحاق، نائمت الهمسی، خب اینا اومدن کتب یونانیان رو ترجمه کردن. کتاب اصولوجیا که مال خدمت شما عرض شود که البته اون وقتا میگفتن افلاطون، خیلی از قدما معتقد بودن مال افلاطونه، اصولوجیا معنای معرفت ربوبیه است، کتاب خیلی عزیز القدریه، که البته از اونجا نقل میکنن همین مشاهدات افلاطون را که میگه مجرد شدم رفتم بالا، چه دیدم چه ندیدم. منتها خب این یک اشتباه بوده در قدما که اون از افلاطون میدونستن، بعد از تحقیق زیاد کشف شده که اون مال افلوتینه نه افلاطون، که افلوتین گاهی وقتا تعبیر شیخ یونانی ازش میاره، میگه شیخ یونانی. در کتب فلاسفه اگر دیدین شیخ یونانی میگوین، مقصود افلوتینه. حالا این حرف میخوام اینو بگم، کتاب جدل را از ارسطو بنده، که اونم باز ترجمه همون عصر عباسیه، به دستم آمد، خیلی دیدم سخته، بعد یه قدری مطالعه کردم، بعد حساب کردم، گفتم که شاید من خلاصه مختصر سوادی هم که دارم نم کشیده، مثلا خودم متهم کنم و چرا اینجوری شد فلان. بالاخره خودم متهم کردم اول، میگه بله. گفتم خب بنده لابد مثلا سوادم نم کشیده. خلاصه یک دو قدری پیش رفتم، دیدم که به بنبستای میرسم، تعابیر یه جوری میشه. خلاصه خدا خواهی به یک نوشته از دکتر عبدالرحمن بدوی واقف شدم که این بدوی خب متوسط که در این قسمت زحمت کشیده، حالا در چیزای دیگه نمیگیم، اونطور که عربا و اروپایی اونطور که به او عقیده دارن ما اونطور ندارن، ولی به اندازه خودش زحمت کشیده، همون دکتر عبدالرحمن بدوی معاصر مصریه. بعد دیدم ایشان میگوید که این ترجمه ترجمه مضطربیه و شیخ ابو علی سینا از این کتاب یه ترجمه سلیسی داشته که در شفا ازش استفاده کرده، چون شفا میدونید که کتاب بزرگیه، اون جلد منطقش که منطق میگن همش منطق نیست، همون یعنی مشتقات منطق هم همش درش هست، مانند جدل و چیزای دیگه. خلاصه این منو ارشاد کرد، رفتم آوردم، دیدم نه بابا من حالت نمیگم سواد دارم، ولی اینطورم که خودم متهم میکردم اینطور نیست، نسخه مضطرب بوده، یه ترجمه خوبی از جدل ارسطو شیخ ابو علی سینا در دست داشته که استفاده کرده، اون خیلی منسجمه. دیدم نه، اون خیلی سلیسه، گویاست، این ترجمه مضطرب بوده. حالا غرضم این است که میخوام اینو برسونم که این کتب اخلاق قبل از اسلام هم همینطور به وسیله مترجمین عصر عباسی ترجمه شده، شاید بعضیش مضطرب باشه، بعضیش سلیس باشه، و بالاخره دو جلد کتاب زخیم که نیکوماکس یا نیکوماخس، حالا هر دوش بالاخره تعابیری است که بر حسب لهجه ها خونده میشه، از ارسطو مونده، کتاب بزرگی است. بنده نگاه میکردم دیدم اونجا چهارچوب اخلاق نظری که در طهارت العراق ابن مسکوی هست و حلوم مجرن در احیاء العلوم هست و باز تا میرسیم به کتابای بعدی، چهارچوب اونجاست. چرا چهارچوب اونجاست؟ چون مطلب عقلیه در اخلاق نظری، یه چیزای عقلیه. شما الان ببینید خب دو تا چهار تا، 10 میلیون سال هم دو تا چهار تا میشده، حالا نمیتونیم بگیم چلا بیم چون دیگه رسیدیم به عصر فضا، مثلا عصر اتم، عصر نمیدونم اطلاعات، بیم عوضش کن بکنیم 6 تا. این حقایق ثابته است. ببینید شما به عنوان مثال الان در اخلاق نظری مثلا یه نظریه هست به نام وسط. خیلی خوشم میاد که یک عالمی در اون نیکوماکس مقدمه زده، مقدمه مبسوطی زده و میگوید که کانت که از علوم یعنی عالم اخلاق نظری دنیای غرب است، چون بدونید که ایشون راجع به اخلاق چند کتاب داره نوشته، در این حال این آدم، اون کشیش، یک کشیش مقدمه زده، خیلی مردونه این اعتراف رو کرده، نوشته کانت نظریه وسط را نفهمید، در علم اخلاق نظریه وسط را نفهمید. حالا نظریه وسط چیه؟ نظریه وسط این است که میگن که از اون قدیم، از اون قبل از اسلام شروع شده و احادیث اسلامی هم میبینیم که صحه پای اینها میگذاره. میخوام بگم این نظریه وسط که حتی علمای غربم نفهمیدن، نخواستن بفهمن، دل ندادن، این از بزنگاه های علم اخلاق نظریه. این چند تا رو من نمونه عرض میکنم که تا بعدا انشالله تعالی بگم به شما. نظریه وسط این است، این آقایون از همون قبل از اسلام، گفتم خدمتتون چون مطلب عقلیه، آمدن گفتن که هر فضیلتی دو تا رذیلت در طرفینش قرار دارد، که فضیلت وسط دو تا طرف در طرفینش رذیلت است، هر کس از این وسط خارج بشه چی میشه؟ عرض شود که اون میفته به وادی رذیلت. حالا مثال میزنیم، مثلا غیرت یه فضیلتیه، خب در طرفینش دو تا رذیلت هست، جهت افراط داره، جهت تفریط داره. مثلا فرض بفهمید که دقت در عبادات خوبه، آدم بالاخره عبادات چه صحیح به جا بیاره، خوبه دیگه، در وضوش، در نمازش، اما این باز در دو طرفه، طرفین افراط تفریط موجوده است، موجوده. مثلا شما ببینید یه عده هستن که خیلی معتدل نمازشون و روزشون و عبادتشون انجام میدن، یکی اما نه، افتاده به جهت تفرید، حالا نماز دیرم بود، بله هرچور بود، من یه بودم یکی داشت نماز میخون، رکوع رفت، سجده رفت، خدا شاهده، میگم خدا شاهده ها، ها شدم تمرین کردم دم حتی یه سبحان الله اگه بگم جا نمیگیره. این چه جوری گفت نمیدونم. گفتم چند تا گفت؟ گفت سه تا، خدا میدونه. گفتم بابا جون من جوانم بود، گفتم من نصیحتت میکنم که پیغمبر اکرم فرمود که اینجور نماز خونا به صورت یهودی از دنیا میرن. جهت افراطش هم از اونور آقا میبینید یه جوانی رفته غسل میکنه، وای وای آب سرد شد، شر شرین یک ساعت زیر آبه، چی قضیه؟ میاد بیرون. شما ببینید اینجای من چیزی خیلی به من مراجعه شده، اینجای من این خودکار شما میگید؟ میگم چه میدونم من آقا جان، حالا هر چی که هست بست، گفتم غسل دیگه، چیزای دیگه همینطور دیگه. این خودش یک مقیاسی است که مثال نمیخواد بزنم، عرض کردم یه حقیقت ثابته است در اخلاق نظری. شما میبینید که در خود قرآن میفرماد و که جعلناکم امتا وسطا، که امیرالمومنین میفرماد لا تر الجاهل الا مفرطا ها او مفرطا، جاهل یا افراط میکند یا تفریط. یه اصل ثابتیه. اما شما ببینید الان در بعض تربیت های دینی ما از این جنبه تفریطی داره، نه مهم نیست حالا بچه بذار آزاد باشه هر کار کرد جن. از این بر جنبه افراطی داره، بچه بریم قبرستان مرده شسته هم نشونش بدیم. سرتون درد نیارم، اینا مقدمات بحث است که انشاءالله در آینده به درد ما میخوره. بنابراین نظریه وسط یکی از مبانی اخلاق نظری است که این خیلی مهم است. و ما چند تا دیگه حالا بعدن شما طهارت الاعراق را که میبینید، یک کتابای از این قبیل رو که میبینید، میبینید که اینها نیروها را در بشر طبقه بندی کردن، قوه غضبیه، قوه شهویه، بعد اون وقت برگشت نیروهای دیگر را زیبا تنظیم کردن که هر نیرو به کدوم از نبر میگرده. اینا مفصله، اینا را در وقت خودش خودتونم میتونید مطالعه کنین. بنده نظرم در یه چیز دیگه است، نظرم این است که این اخلاق نظری ببینید یک مش حقایق ثابته‌ای دارد که البته عرض نکردم که همه اینا درسته، بخشی از اینا مثل دو تا چهار تا درسته که اسلام هم صحه گذاشته، بخشی از این اخلاق نظری باز مورد تأمله. سیر کتب را من فورا براتون عرض بکنم که انشالله که در آینده که ما هم خدمتتون برسیم از این ذکرها بی نیاز بشیم. ببینید یک مختصر سیری براتون بگم، اون کتابایی که قبل از اسلام بوده حالا اونا بماند که من نمونه خواستم از اونا خدمتتون بگم، ما بعد از اون میرسیم به کتب اخلاق نظری و عملی که بعضی از کتابا هر دو را جمع کردن. مانند مثلا شما نگاه کنید کتاب طهارت الاعراق ابن مسکوی تقریبا اخلاق نظریه که خواجه نصیر با اون عظمتش اون را ترجمه کرده. میدونید که اخلاق ناصری که به فارسی نوشته شده ترجمه طهارت الاعراق، خواجه ترجمه کرده و در اولش این مهم است که اینقدر دلبری از خواجه کرده چه متن علمی کاملا، که در اولش وقتی که میخواد دست به کار بشه میگه به نفسی کتابا هاذا کل فضیلت، نوشته جانم به قربان کتابی که همه فضیلت ها رو در بر دارد. بعد از اون دیگه شما بیایید به کتب دیگه که میرسین، معمولا اخلاق نظری با عملی جمع شده و اینجا شده به زنگاه. چرا؟ ببینید خیلی مهم است این ارزم رو انشالله این عهد بفرمید. این اخلاق نظری که یک بخشش عرض کردم که درسته و مثل دوتا چهار تست و جز به حقایق ثابت هست، اسلام هم صحه گذاشته، خب این یه بخشه. بخش دیگرش اونطور نیست و اون وقت اخلاق عملی را که میخوان از اونا منشعب کنن در جاهایی که اسلام صحه نذاشته خطرناک میشه. یه چیزی میگن میبینید که در عمل اسلام رو صحه نذاشته. چون جلسه من جلسه علمیه، من یه خورده با دست باز انشالله براتون میگم. مثلا ببینید از این کتابا که سیر میکنیم میاییم میرسیم به کتاب احیاء العلوم، که احیاء العلوم عرض می شود که از کتاب های مهم است که اخلاق عملی و نظری رو جمع کرده. خب در این که این آدم غزالی آدم باسوادی است، ملایی است، بالاخره شکی که نیست. ما نمی خواهیم در معلومات شخص صحبت کنیم که اما عزیز من، صحبت در این است که ما دنبال متخصص میگردیم، متخصصی که 100% با اسلام تطبیق بشه، با اهل بیت تطبیق بشه. وقتی به احیار العلوم مراجعه میکنیم میبینیم یک کتاب مادریه دیگه، مرجع واقعا. اما حالا صاحب این کتاب عرض میشود که چه مسلکی داشته، خب میدونید شما. من یه وقتی سخنرانی میکردم در جایی و گفتم که غزالی از اهل سنت بوده، حضرت آیت الله العظمای بهجت با اون خط مبارک و نفیسش برای من یادداشت فرستاده بود که ایشون در اواخر عمر شیعه شد. خب این در مورد دو تا عالم مشهور، یکی غزالیه یکی سیوطیه، جلال الدین سیوطی. اما متاسفانه اگر اینا مثلا به تشیع رسیدن، وقت اعلام نداشتن، شاید مثلا دو سه روز بعد از اون مردن. برای اینکه غزالی در همون احیاءالعلوم حرفای تندی داره، با هزار من عسل نمیشه خورد. من مثلا براتون نمونه بگم، براتون به دوستان گاهی وقتا در جلسه ها گفتم، مثلا ببینید کتاب اخلاقی که مور از ماس میکشه، خب خیلی دقیقه دیگه، وقتی یک بابی منعقد میکنه به نام باب آفات اللسان، یعنی باب آفتهای زبان. مثلا شما ببینید در اونجا آمده، خب ما از این دانشمند گله‌مندیم. پدر جان، دانشمند عزیز، تو احیاءالعلوم نوشتی، مور از ماس کشیدی، هم ما آمدیم اینجا تمام فضیلت رزیلت ها را در کتابت گفتی که یه مش مردم منزه درست بشه، وقت تو آمدی از ناپاکترین انسان ها طرفداری بکنی. مثلا ببینید، باورتون نمیاد، در باب آفات اللسان ایشون نمیگه یزید کار خوبی کرده، ولی طرفداری تقریبا به این که اگر لعنش نکنید بهتر است. خب خیلی جای تعجبه، خیلی جای تعجبه. ایشون اومده خیلی عالمانه میگه مسئلتون، خوب گوش بدید، مسئلتون اگر آدم به عمرش فرعون رو لعنت نکند چه میشه؟ در قیامت چه میشه؟ واقعا هم میدونم شب اول قبر یا در قیامت هیچ وقت نمیگن آقا تو فرعون لعنت نکردم. میدونستم آدم بدی، ولی نکرد. نوشته که خب هاکذا مثلا آدم شیطان را هیچ وقت لعنت نکنه چه میشه؟ یواش یواش آمده میگه خب اگر حالا اگر کسی به عمرش یزید را لعنت نکرد چه میشه؟ باشه، ببینید چقدر مقدمه ظریفه. خب من میام الان میگم آخر، خب من از کارای یزید بری هستم و بیزارم، اما حالا میگه اگه لعنتش نکردی چی میشه؟ خب ما تو رساله ها، تو این کتاب هایی که برنامه های عملی ما رو نوشتن، ننوشتن که مثلا روزی چند دفعه هم شما مثلا یزیدی چی کنید. خیلی خوب، اما مقدمه چیده؟ اولا همه این رو محل تعمله، بالاخره آدم باید بله یه وقتی چیزای لازمه. از طرفی حالا آمده اینو مقدمه چیده که خب شما اگر یزید رو لعنت نکنید هیچ وقت شب اول قبل روز قیامت مؤاخذ نمیشید که چرا نکردی، بلکه بهتر است که نکنید. اینا را تمام گفته به این بلچه برسه، توجه کردی؟ بلچه بهتر است که نکنید. چرا؟ خب عالم بوده، بعد اومده توجیه های خیلی سرد و یخی کرده، مثلا بیاد چوری کنگار مثلا کاملا خودش داده به عوامی، اصلا میگه که لعله لم یأمر بقتل الحسین، مثلا بلکه او امر نکرده به قتل امام، بعد چی کرده مثلا و قال محل ما کرده و اون کرده دیگه. بعد گفته خب فرض بر این بگیریم که عمل کرده، لعله تاب و انشاءالله، بلکه توبه کرده. چه توبه ای؟ این آدم اصلا ملحد بوده، نماز روزه رو مسخره می کرده، نستجری بالله وحی منکر بوده، چه حرفا نیست اصلا، کاری از این حرفا گذشته بود اصلا، چه توبه کرده؟ آخه یه عالم اخلاق مثلا بیاد اینقدر یخ صحبت کنه که بله هیچی که مثلا یه پلیدی مثلا بخواد این لعنت بر این پلید را متوقف کنه. حالا من اینه به عنوان یه نمونه گفتم. الان شما ببینید اصلا در کتاب اخلاق حرفی گمانتون میره همچین چیزی پیدا بشه؟ چرا؟ برای اینکه گفتم اخلاق نظری یک بخشش که مورد تایید اسلامی یه بخشش نیست. خب آقا یه بخشش نیست، این یه بخشش وقتی نباشه منشعبات اونم نمیشه، میشه اینطور که شنیدید. حالا احیاء العلوم کتاب مهمی است در عین حال، و من اینطور به دوستان میگم احیاء العلوم مثل یک کاخ رفیعیه. آقا این کاخ شما برید میبینید که سالن داره، تالار داره، ارزم خدمتتون که کتاب خونه داره، خیلی زیباست. حالا چکار کنیم این تا این کاخ رو خراب کنیم یا چکار کنیم؟ این کاخ آقا اتاقای زیبایی داره، اصلا وقتی آدم در پنجره میره مناظری داره، خیلی کاخ بزرگی است. اما میبینیم توی یک اتاقش مار خوابیده، چکار کنیم؟ بچه رو میشه اونجا خوابوند؟ ها؟ این خیلی مجلله، توی یک اتاقش تو تاخچش یه پیاله زهرم هست. حالا چی شده؟ خواب. این کاخ رو باید بیان اصلاح کنیم، ما رو بیرون کنیم، اون کاسه زهره برداریم، اصلاح کنیم، استفاده کنیم. فیض کاشانی رضوان الله علیه این کار رو کرده. چی کار کرده؟ اینه که به شما عرض میکنم این اغراق نیست، این کتاب شناسیه. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، این لحظه که بنده با شما حرف میزنم کتاب اخلاقی زرزیر این گنبد مینا به مانند کتاب المحجة البیضا تألیف نشده، عملی و نظری. این چیه؟ فیض رفته این کاخ احیاء العلوم رو تماشا کرده، اما دیده مار داره، زهر داره، اینا رو بیرون کرده، کاخ رو بازسازی کرده، اسمش رو گذاشته المحجة البیضا فی احیاء الاحیاء. خیلی این کتاب نفیسه. یعنی من به شما عرض بکنم فیض فکر کنم که این 8 جلده، فکر کنم 2 تا 8 جلد اگه می نوش اینقدر به زحمت نمی افتاد. چون ببینید تألیف مستقل، تألیف مشکل ها، ولی تألیف مستقل آسان تر از اصلاحه. تلخیص کتاب، اصلاح کتاب خیلی کار مشکلیه، به سرم آمده. الان شما نگاه کنید در کتاب المحجة البیضا اخلاق عملی و نظری بر حسب گفته رسول خدا و اهل بیت طاهرین او جمع شده. کتاب قابل استفاده است، خیلی اخلاق عملی و نظری. خب چهارچوب همین احیاء العلومه، ولی منهای اون کاسه های زهر و منهای اون مار که شون رفته بیرون کرده. خیلی خوب، حالا خیلی فیض زحمت کشیده، یعنی من خدا میدونه خب قابل نیستم حرفو بزنم، به فیض خیلی ارادت داشتم. این محجة البیضا را که دیدم ارادتم چندین برابر شد که آقا انسان اینقدر مطلع باشه و اینقدر ضایعات را اونجایی شد از طریق اهل بیت اصلاح کرده تماشاییه. منتها به شما بگم این کتاب 8 جلده. خب 8 جلد رو نمیشه انسان کتاب درسی قرار بده. بنده خیلی وقت پیش جلسه داشتم که اونجا طلبه ها بودن در یه مدرسه ای، تقریبا جلد اول محجة رو بنده اونجا قدری تدریس کردم، خیلی آثار خوبی هم داشت. بعدم به ذهن قاصرم رسید که خب ما خدمت شما عرض شود که 8 جلد و چجوری میشه تدریس کنیم؟ یه چیزی هست میگن که ما لا یدرک و کله، لا یدرک و کله هم چی میگن؟ غلطه، مشهوریه، میگن ما لا یدرک و کله، میگن لا یدرک و کله، ولی اینطور نیست، میگه ما لا یدرک و کله، لا یدرک و جله. یعنی چیزی که همش نمیشه درک کرد عمدش ترک نمیشه، عمدش هست. علال حساب اینطور به نظر قاسمم رسیده که از این مجلدات گزینشی استفاده بشه، یعنی بخشی از جلد اول بخشی از دوم، چون 8 جلد عملی نیست. حالا دیگه انشالله متعال این کار بشه. اون وقت شما ببینید که در اخلاق پیغمبر اکرم ما امیر المؤمنین ائمه طاهرین وجود نازنین صدیقه طاهره صلوات الله علیهم اجمعین، ببینید اینا چه تعالیم زیبایی دارن و خدا میدونه اخلاق را هیچ وقت دست کم نگیریم. در زمان ما متاسفانه اخلاق شده مثلا یه علم، مثلا به شما بگم که تقریبا یه علم فرعی، یا مثلا یه علمی که در درجه های بعدی باید باشه. مثلا ما هر درس رو میخونیم میگن فلان کس جمعه ها اخلاق میگه. چرا جمعه ها؟ چرا همیشه نمیگه؟ چرا هر استادی در شاگردش در درس خودش نیم دقیقه اخلاق نمیگه؟ کاری نداره نیم دقیقه اخلاق گفتن، نیم دقیقه اخلاق. یه وقت میدید یک دونه نیم سطر سرنوشت یه نفر عوض کرد. تمام دین ما اخلاقه. در همین گذشته نچندان دور میگن آیت الله عبد جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه عالم اخلاقی بوده. وقتی شرح حالش می‌نویسن می‌نویسن العالم الاخلاقی. خب شما نگاه کنید آقای آقای قاضی تبریزی رضوان الله علیه، بله، در متأخرین که ما زیارتشون کردیم آیت الله آقای بهاءالدینی، آیت الله رضوان الله بهجت. اصلا شما با این اخلاقیون درست که درست اخلاق اسلام رو فهمیدن با اینا هش نش بکنید، اصلا آقا نشاط پیدا میکنید. ببینید یه دین دیگری اصلا به شما عرضه شد. نه بی‌تعارف دارم میگم، بله. آقای بهاءالدینی بنده خدمتشون زیاد رسیدم، الحمدلله افتخارم دارم که از ایشان یه اجازه روایت هم دارم. اصلا شما وقتی با ایشان می نشستید می دیدید که هیچ جور دیگریست این تعالیم اسلام. بله، مثلا همین نظریه وسط را که عرض کردم خدمتتون، الان همین در عبادات ما عمل نمیشه. پیغمبر اکرم می فرماید که در عبادت ها متوسط باشید ولا تبغض عبادت الله الا نفسی. این جمله چقدر زیباست. می‌فرماید که عبادت خدا را برای خودت تلخ نکن. میگه من باید سوره یاسین و با زیارت جامع کبیره و با وارث باید بخونم. چی گفت باید بخونی؟ اگه حال داشتی خب التماس دعا همه مفاتیح بخون. اگه حال نداشتی به زور این عبادت تلخ به مغزت ثبت میشه. خدا نکرده زبونم لال. تو را خدا این ارزش بدید. اشتباه در تطبیق جوامع را بیچاره میکنه، خانواده ها را میپاشونه، خیلی کارا میکنه. اشتباه در تطبیق. من دوست دارم کار خوب بکنم، ولی کار خوب کدومه؟ من بچه بودم در تبریز، یادم میاد نمیدونم 10-12 سالم بود، هر روز خبر میآوردم میگفتن که سرما آدم کشته در تبریز. هر سال ما بچه بودیم چند تا قربانی میداد سرما، چون این وسیله ها نبود، یه خاک زغالی بود و یه کرسی، اونم اگه نبود دیگه هیچی. بعد ما رفته بودیم یه هیئتی، آقا این هیئت دیگه انقدر با فرش میخشده بودن به درش و تمام خلل فرج رو گرفته بودن که بلکه اینجاست جرم بشه هیئت دیگه. یه پیر مردی پاشد گفتش که حالا آقا در اوج اون سرماش آدم میکشت، پاشد گفت که آی مردم به فکر قیامت باشین، قبر باشین، فردا میمیرین ذخیره بفرستین. همه گفتن لابد مخاط بگه مثلا خاک زغال مثلا بخری. همین توی ذهنیت ها بودن دیگه. برگشت گفت چی؟ یه قبرستانی هست دیوارش خراب شده. یه نفر گفت آقا بشی، مرده زنده ها دارن میمیرن، رفته به دیوار قبرستان توی سرما درست کنی. واقعا چش صدیقه که چقدر بده. حالا شما وقتی که به دامن اسلام اصیل برگردید، این اشتباه در تده میگا میره میبینه که اسلام خیلی دوست داشتنیه. والله شعار نیست. ببین امام حسین شهید شده، اینه دیگه خیلی گفتیم شدیم وقت چرا شده. ائمه دونه دونه در راه اسلام خیلی هاشون به شهادت رسید. ما اون وقت میگیم نه، قفیلاشو بخونه، عمرشو بره، جاتون خالی عمره بودیم، هی قفیلاشو بخونه. این برور بعد نشه صحبت ارز مردم که شد خیلی راحت. فلان کسیم دخترش اینطوری طلاق گرفته. چرا؟ حالا بماند. آی خدا انصافت بده. ای بماند یعنی هزار تا تهمت. خب یا نگو یا اگر بگی درست بگو. آقا مسلمانی تو، قفیله خوندی، عمره رفتی تو، دیدی دیدی در دکونش بستن. میگه چرا؟ والا میگن گران فروشی بوده ولی حالا خدا بنده شناسه، چه میدونم والا. حالا اینجوری و میخواییم بشیم زبدت العارفین عمدت المکاشفین، نه تنها که نمیشی درجه میزنیم به هیچ جا نمیرسیم. این علم اخلاق مهم است، یعنی اخلاق دین ماست. پیغمبر اکرم میفرمد بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا علت بعثت این است که مکارم اخلاق به مردم برسد. آی مردم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک میچرخن که آدم های نازنینی درست بشن، زبانشون پاکیزه باشه، دیدشون پاکیزه باشه، برای این میچرخن. توجه کردید؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.